من اون نکته قبلی رو اصلاح بکنم. منظورم این بود که ما باید در مسیر خلقت، در مسیر خدا حرکت کنیم. اگر غیر از این عمل بکنیم در مسیر خلاف داریم میریم. حواسمون باشه. باز برمیگرده خدا اشاره میکنه و سما عرفها و وضع المیزان. این آسمان جزو برنامه‌هاتون بذارید راجع به آسمان بیشتر بدونید. آسمان جزو قسم‌های خداست. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. الله تطغوا في الميزان. اینو که می‌خواستم عرض بکنم اینه، از عدالت خارج نشید. این خیلی مهم، خیلی مهم. هر کس در هر جا است. عدالت میدونید یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش. عدالت به معنای مساوات نیست، به معنای که تساوی باشه نیست. عدالت یعنی که اگر شما پدری خانواده هستی، نسبت به همسرت و نسبت به بچه‌هات در شأن اونها و شایستگی رفتار کنی. این عدالت. اگر مدیر یه جامعه هستی، حواست باشه که امکانات اون جامعه در چه مسیری داره استفاده میشه، نیروهای زیر دستت چگونه دارن کار میکنن. اگر مسئولیت جامعه رو داری، فکر مردم باشی، فکر مردم باشی. منصفانه بگم، علی‌رغم اینکه بعضی از مسئولین ما خدا حفظشون بکنه واقعا دغدغه و تلاششون اینه که به مردم خدمت بکنن، مسئولینی که در کشورهای دیگه هستن، جهانی هستن، خسارتایی که دارن میزنن، خب اینا یعنی که بر مسیر میزان حرکت نمیکنید، بر عدالت حرکت نمیکنید. در حالی که جهان بر پایه عدالت و بر پایه حق مداری برپا شده. و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا في المیزان. الله. من چند تایه رو بگم. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. همه چی رو حساب کتاب، در حقیقت عدالت رو برپا کنید، چیزی کم نذارید. میبینید پشتبندش باز راجع به خلقته. خدا این زمین رو آفرید بر مردم. و الارض و ذا حال الانام. ما حق نداریم با بی تدبیری خودمونی حق رو از مردم بگیریم. مردم زندگی خوب حقشونه، مردم هوای خوب حقشونه. حالا شما ممکنه بگید آقا ما خودمون آلاینده دیم. نه، خیلی اینجوری هم نیست. این زمینی که خدا برای مردم آفریده، شما دارید با بی تدبیری خودتون، با بی مدیریتی خودتون، با ندانمکاری خودتون خسارت میزنید به جهان، به محیط زیست، به مردم. والارض وضعها للانام. خب این زمین شایسته داره پرورش میده برای ما، زندگی ما رو، خوراک ما رو. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. کشاورزی، قوت و غذای ما. از زمین میایم بیرون، دوباره به همین زمین برمیگردیم. تعابیر قرآن، زمین خیلی جایگاه مهمی داره، زمین رو دست کم نگیریم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کدومی که از اینا رو میشه ندید گرفت؟ خدایی که حالا راجب انسان میگه، میخوام بخوردن همچین قرره میشیم به خودمون، فکر میکنیم خبریه. خدا میگه ببین چی خلق شدی. انسانی که از گل، از سفال به تعبیری خلق شد، از گل خشکیده مثل سفال. حالا این تعابیر مختلف خودشو داره. به هر حال این قالب بدنی که ما داریم دیگه، میشه راجبش حرف زد. بعد خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. در حقیقت خلقت همش در ماده نیست، ما متافیزیک رو هم داریم. کدومی که از اینا رو میشه ندیده گرفت؟ فبای آلاء ربکما تکذبان.
ربكما تكذبان
رب المشرقین و رب المغربین. یه خورده میخوام چشماتون رو تیز کنم. دو تا مشرق دو تا مغرب یعنی چی؟ یا جای دیگه رب المشارق و المغارب، مشرق و مغارب مختلف. شاید تعبیرش این باشه، حداقل من از حوزه نجوم دارم این استفاده رو میکنم. دقت کردید که ما یک انقلاب زمستانی داریم، یه انقلاب تابستانی، بعد یه اعتدال پاییزی داریم، یه اعتدال بهاره. وقتی که اول دی میشه تقریبا، یعنی بعد شب یلدا اول دی که میشه، خورشید کمترین قوس و کمترین مسافت رو در آسمان طی میکنه. و وقتی که به اول تیر میرسیم، در واقع میشه انقلاب تابستانی، وقتی میرسیم خورشید در بیشترین حالت خودش، یعنی یه مشرق داره یه مشرق دیگه داره. حالا رب المشرقین و المغربین یعنی توجه ما جلب بشه به این که ببین خدا یه ساختاری تعریف کرده، حالا چهار فصل، دو فصل برای بعضی از جاها، چون مثلا در مناطق استوایی تقریبا خورشید از یه جا طلوع و غروب میکنه با یه خود فاصله. البته فکر میکنم در مرز استوا دقیقاً در اون خطه که خورشید همیشه یک جا طلوع و غروب میکنه، فرقی نمیکنه کدومی که از اینا میشه ندیده گرفت. اینا همه مظاهر خلقته. متو قرار نیست که ما اینا رو نگاه میکنیم فقط در اینا غرق بشیم، نه، از اینا بعد یه فکری بکنیم به این که خب چه کسی اینا رو آفریده و بعد هدفش از خلقت ما چیه. ما در زندگی کردن، در انسان بودن خودمون این هدف رو پیدا میکنیم. بگیم برای خودمون یه هدفی پیدا کنیم. ما وظیفمون چیه؟ ما برای چی اصلا دنیا اومدیم؟ چی کاره ایم؟ ما وقتی از دنیا بیریم دامنه تاثیرگذاری ما چیه؟ خب بعضیا کم، بعضیا زیاد. بعضیا از اونها جز قساوت و بیرحمی و ظلم و ستمگری چیزی باقی نمیمونه. خیلی بده. جز تزویر و فریب و ریا چیزی باقی نمیمونه. بعضی هم جز خیر از اونها چیزی باقی نمیمونه. یعنی همه جا اونها رو به خیر و خوبی یاد میکنن. سهمش دقیقاً در اختیار خود ماست. الله. من میخوام یه استفاده بکنم از این آیات. مرج البحرینی التقیان، دو تا دریایی که در هم که در کنار همن و بینهما برزخ و لا یبغیان، در هم هم نمیامیزن. من میخوام یه استفاده بکنم. ببینید خدا تعریف میکنه دو تا دریایی که در کنار هم دیگه، چون تعبیر در جای دیگه هم در قرآن داره، یکیشون شوره یکیشون شیرینه، یعنی تفاوت دارن، اما اینا با هم دیگه قاطی نمیشن، مرز هم دیگه رو در حقیقت از بین نمیبرن. چرا؟ اصلا دنیا به همین تفاوتهاش خوبه. قرار نیست که لزوماً در همه چیز ماها هم فکر باشیم، هم اندیشه باشیم. مهم این که بتونیم در کنار همدیگه تحمل و مدارا داشته باشیم، زندگی کنیم. اتفاقا این تفاوتها گاهی باعث پیشرفت ها میشه. کما که من باز استفاده ذوقی میکنم، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اتین لؤلؤ و مرجان میاد بیرون. یعنی قرار نیست که ما هر اختلاف نظری رو تبدیل به مخاصمه و دشمنی کنیم. تفاوت اندیشه داریم. خب قرار نیست که حالا اگه من تفاوت اندیشه با شما دارم شما رو کافر بدونم یا شما منو کافر بدونی، یا من چوب بردارم شما رو بزنم شما بخوای منو بزنی. این چه حرفیه؟ این چه کاریه؟ طبیعت خدا هم اینطوریه. خدا میگه نه، تفاوت کنار هم دیگه هن. اتفاقا باعث برکت هم هست. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خب چرا ما نمیتونیم حرف هم دیگه رو بفهمیم؟ چرا نمیتونیم هم دیگه رو تحمل بکنیم؟ خب ممکن این فایه نظری داشته باشه، یکی دیگه نظری دیگه داشته باشه. ممکن که در کنار هم دیگه مدارا کنیم، حرف هم دیگه رو بفهمیم در حوزه‌های مختلفا. حالا لزوما حوزه‌های دینی مد نظرم نیست. ما بعضا در حوزه‌های تخصصی میبینیم بعضیا یه کارایی میکنن اصلا آدم عجیب غریب. یه مثلا کارشناسی میاد یه اظهار نظر میکنه به یه مدیری که بابا این کار غلطه، میبینیم اون بدبخت کارشناسه رو از حیز انتفاع ساقاتش میکنن، تبعیدش میکنن. چرا؟ خب حرف کارشناسی میزنه. الان ما خودمونی به نگاه بکنید، در کشور خودمون بعضی از این سوء تدبیرها در کشور ما صورت نگرفت که بعدا فهمیدیم اشتباه کردیم. خب همون موقع کارشناسا که این حرفو میزدن اونا دشمن بودن؟ لزوما که دشمن نبودن که. اتفاقا بعدم فهمیدیم که حرف اونا درست بوده، یعنی تاریخ ثابت کرد که حرف اونا درست بوده. مهم اینه که تفاوتها رو به رسمیت بشناسیم، تبدیل به مخاصمه و جنگش نکنیم. یعنی از دل اونها یخرج منهم اللؤلؤ و المرجان میشه خیلی چیزای بهتر کشف کرد. حرف همدیگه رو بشنویم، به همدیگه توهین نکنیم، همدیگه رو تکفیر نکنیم. اینی که دارم عرض میکنم فقط در مورد کشورمون نیست، در مورد تمام دنیاست. ما قرار نیست همه رو به یه چوب برونیم، نه، اتفاقا آدمای خیلی فریخته و خوبی هم در دنیا هستن، حرفای خیلی خوبی میزنن. الان بحثایی که مثلا راجع به محیط‌زیست صورت میگیره، بحثایی که راجع به جنگ صورت میگیره، بحثایی که راجع به چه میدونم تسلیحات صورت میگیره، بحثایی که راجع به اقتصاد صورت میگیره، همه اینا هست. هر کی هم یه کارشناسی داره در یه جایگاهی میشینه حرفی میزنه. الله اکبر. یکی از جایی که به کشتی اشاره میشه اینه، حالا من باز استفاده ذوقی میکنم، آقا حمل و نقل رو جدی بگیریم. حمل و نقل، من پیشنهاد میکنم گاهی با دوستان صحبت میکنیم در حوزه توسعه و پیشرفت، میگم اول جایی که باید بهش بپردازیم بحث حمل و نقل، چون با توسعه حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل در موقعیت های مختلفش، هم از حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و غیره، مترو و خیلی چیزهای دیگه، ما در حقیقت امکان خدمت رسانی و بهره مندی از موقعیت ها رو برای همه فراهم میکنیم. مثلا عرض میکنم الان ما سیستم های مترو داریم در ژاپن یا در روسیه که اینا مثلا با سرعت 400 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن، 600 کیلومتر در ساعت داریم سرعت هاشون رو. به هر حال در قرآن اشاره به صنعت حمل و نقل دریایی هم شده، ولحول جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، خدا میگه این کشتی های ساخته شده که در دریا به حرکت در میان و مثل کوهی هستن، این متعلق به خداونده. مثلا ساختار حمل و نقل و این حرفا خدا برای ما فراهم کرده دیگه. خیلی جالبه مسئله بهش بیشتر فکر کنی. و بعد یالا ربکم تکذبون، کدوم کدی داره میشه ندیده گرفت، کل من علیها فان، فقط یه چیزی ثابته و اونم اینکه هر چی که داشته باشیم، هر جا که باشیم، بالاخره فانی. الله اکبر، الله اکبر. ببینید این خیلی نکته مهمی داره، این دوتا آیه، آیه 26 و 27 سوره مرکر رحمان، این که ما بدونیم که ما برای در حقیقت تو این دنیا ماندنی که نیستیم، که این فهمش حقیقتش خیلی سخته. نمیدونم چرا علارغم که آیه رو خیلی میخونیم ولی نمیفهمیم. هرس زدنای ما، ستم کردنای ما، دروغ گفتنای ما گاهی به خاطر میاد که فکر میکنیم همیشه هستی. بابا اینجوری نیست، اینجوری نیست. اگه قرار بود این مقام و جبروت و نمیدونم این اقتدار اینا موندنی بود، اون قبلی ها بود، به ما نمیرسید. خب هیتلر رو ببینید شما کجاست، قذافی رو ببینید کجاست، پادشاهان قبل رو ببینید، فرعون رو ببینید کجاست، کسانی که ستم کردن، کالیگولا کجاست، خیلی کسایی دیگه، فرقی نمیکنه، اینا کجان، همه رفتن. نمیارزه، نمیارزه که ما ابدیتی که براش آفریده شدیم و میبایست پاسخ خوش باشیم به این دو سه روزه دنیا از دست بدیم. مدار ما اگر میخوایم باقی بمونیم، تعبیر قرآن اینه، باید قابچ خراب بکرد دل جلال و اکرام، اون چیزی که باقی میمونه وچه پروردگار صاحب جلال و اکرامه. من میخوام پیوندش بزنم به همین سوره الرحمن. یعنی چی؟ یعنی بخشندگی، خوب بودن. ما به خوبی میمونیم نه به بددهنی، ما به خوبی میمونیم نه به ظلم و ستم، ما به خوبی باقی میمونیم، به راستگویی و راستکرداری باقی میمونیم، نه به دروغ گفتن، نه به تزویر، نه به ریا، نه به ستم کردن. وجه الهی اینه، خدا بخشندگی رو برای همه داره، ما هم این کار بود در این مسیر قرار بگیریم. این عرضم هم فقط برای خودم نیست، فقط برای مردم نیست، برای همه دنیاست. حواسمون باشه، کل من علیها فان، این روزا میگذره، روسیاهی به زغال میمونه. البته یه آیه، این دوتا آیه جا مونده که اصلا تو تلاوت نیست. گاهی پیش میاد برای اینا قاریا حافظ قرآنن و گاهی فراموش میکنن، خصوصا تر تلاوت های مجلسی. منتها من استفاده میخوام بکنم، انقدر این آیه رو من دوست دارم، انقدر این آیه رو من دوست دارم و سعی میکنم مثلا سبک زندگی بر اساس این آیه باشه. یسألوهو من فی السماوات و الارض، حالا درباره خداونده، یعنی همه از او تقاضا میکنن. بعد کل یوم هو فی شأن، خدا یه ثانیه هم بیکار نیست، همینطوری داره خلق میکنه. میدونم چی خلق میکنه نمیدونیم. ما تو سوره مؤمنون داره که ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ما بالای سر شما در حقیقت هفت راه ها رو آفریدیم، راه های هفتگانه رو آفریدیم. و ما کننا عن الخلق غافلین، ما از خلقت غافل نیستیم. این پاسخ اون عزیزی که راجع به خالق بودن خداوند، خدا نیافرینه خود خلقت نداره، یعنی خالق نیست، یعنی داره میآفرینه همینطوری، بیکار نیست. حالا من یه سوال میخوام از شما بپرسم، ما چی کار میکنیم؟ واقعا سرانه کار کردن ما چقدر؟ در اون اداره که هستیم، در اون جایی که داریم کار میکنیم، در کارگاهی که داریم، خیلی خوبه اگر به این سمت حرکت کنیم که یک ثانیه اونم به بتالت نگذره. حتی من ورزش و فراغت و تفریح، در حقیقت اوقات فراغت رو هم به عنوان کار تلقی میکنم. یعنی افراد میگن خب من باید استراحت کنم، این بخشه، ولی من خودش اینو کاره دیگه، این خیلی مهم. و همین نظر بسنده میکنیم. تلاوت خیلی زیبا و پرهیجانی بود، سوره و آیاتش فوق‌العاده بود. میدونی که سوره الرحمن رو بهش میگن عروس قرآن، یعنی عروس قرآن معروفه به همین آیاتش. خیلی آیات کوتاه و خیلی جالب داره. حالا ادامه آیات رو خود شما برید بخونید، چون فرصت نداریم، ما بسنده میکنیم. برید حتما تلاوتش رو پیدا بکنید. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. Thank you. بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد خدا، درود بر شما مردم فهیم ایران. وقتی آفتاب با سرپنجه‌های گرمش یخ تیرگی و از صورت آسمون پاک میکنه، وقتی کم کم خورشید از افق رخ نشون میده، وقتی ملائک توی رفت و آمدشون بین آسمون و زمین دعا میبرند و اجابت برمیگردونن، نیاز میبرن و لطف و رحمت میارن، وقتی ابروی پاییزی میشن تخت روان تقسیم رزق و برکت، وقتی اولین قلب شکسته توی هر گوشه این دنیا امیدوار میشه، یعنی وقت بشارت باران.
سحر شیشه عطریست که فقط همین وقتها گشوده میشه. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از منی با من.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول میکنه.
یا لطیف و یا کفی یا حفیظ و یا شفی
علم یعلمو ان الله هو یقبل و توبت عن عباده. حبیب من بین من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
یا لطیف و یا کفی یا حفیظ و یا شفی.
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. عزیزان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی در خدمت شما هستم. دوستان، همونجور که مستظر هستید در میان داستان بازرگان و طوطی هستیم و به بیت 1735 رسیدیم. من سوالی مطرح کنم، بعد جوابش رو از این بیت بگیریم. اگه از مولوی بپرسیم که چطور میشه کس بشیم برای خودمون، چطور میشه به قول معروف عددی باشیم برای خودمون، چطور میشه قابل اعتنا بشیم، دیده بشیم و به اون هدف برسیم، جواب چی میده؟ همین بیت میگه من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دربافتم. شاید پیچیده کردن موضوع باشه و یا نشه به راحتی دریافته، ولی خب به راحتی گفته که اگه میخوای کسی باشی باید هیچ کس نباشی. یه دنیای دیگه و پنجره‌ای به دنیای دیگه داره برای ما باز میکنه، یه حساب کتاب‌های دیگه‌ای مثل این که در کار هست. یعنی چی؟ مثلا تو این دنیا به اون بگن که اگه میخوای کسی باشی کسی نباش. میگه در واقع همینه، اگه پرده ها رو بزنی کنار، اگه میخوای کسی باشی باید کسی نباشی. یعنی چی؟ یعنی خالی بشی. مثالی که قبلا هم خدمتتون زدم و از خودم مثنوی هم وام گرفتم، این که اگر درونت خالی نشه، تو تهی نشی، هیچ نشی، درون تو پر باشه به خصوص از تعلقات، خب چیزی که پره که نمیشه داخلش چیز دیگه ریخت. میگه خالی شو، اون موقع خود خدا میدونه چیکار کنه، اون موقع پر میشی. در زندگی روزمره ما هم هستا، کسایی که تجربه دارند، یه خورده سنشون بالاتره، با دقت موضوع رو نگاه میکنند، تو زندگی خودشون یه نگاه کنند و به ما هم بگند، به اطرافیان هم بگند. هر دفعه ما دنبال هر چیزی رفتیم مثل سایه ما بوده، وقتی دنبالش میری از ما دور میشه، ولی وقتی برعکس اون رو رفتیم به طرف ما میاد. اگه میخوای کسی باشی باید کسی نباشی. یعنی چی؟ یعنی غرور نداشته باشی، کبر نداشته باشی. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دربافتم. میگه اون وجود مجازیمو فانی کردم. یه موضوع دیگه میپرسیم از مثنوی که چه چیزی در اختیار ماست و ما در اختیار چه چیزی. جوابی که میده جالبه، میگه اصلا اشتباه داری فکر میکنی، اینجوری نیستش، این خیابون یه طرفه نیست. میگه جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. همه شاه‌ها پست و زبون چیزایی هستند که اون چیزا زیر دست خود اینا هند. بعد گفته جمله خلقان مرده مرده خودند، خود مردم هم مست و شیفته کسی هستند که شیفته اوناست. حالا در ابیات بعد دقیق‌تر توضیح میده، خیلی جالبه. یه جوریه که میگه مطلوب طالب میشه، جای اینا عوض میشه، طالب مطلوب میشه. تو این بیت البته گفته وقتی هر چقدر قدرت شما، هر چقدر اون تمتع شما از زندگی بیشتر میشه، شما به اون چیزها وابسته تر میشید. بعد وقتی وابسته تر بشید، هر چی بیشتر وابسته بشید، نیازمندشون میشید. توی زندگی هم میبینیم. شما فکر کنید مثلا قبلا اینجوری که من خاطرمه، خب با جاروی دستی جارو میکردند خونه رو دیگه، بعد جاروی برقی اومدش. وقتی جارو برقی اومد، در ظاهر جارو برقی برای من شد، ولی در واقع من یواش یواش محتاج اون شدم. دقیقا همین رو داره میگه، الان نباشه خیلی اذیت میشم. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. دوباره همون رو داره میگه، همه شاه ها پست و زبون کسایی هستند که خود اونا زبون و پست شاه ها هند. بعد همه مردم هم مست و شیفته کسایی هستند که خود اونا مست و شیفته اینا هند. دقیقا همون بیت بالا رو به نوعی دیگه گفتش. میشود صیاد، بیت بعد، میشود صیاد مرغان را شکار